أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سلام عرض بکنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. پرسیده شده که چرا بعد از 1400 سال ما هنوز برای امام حسین و جریان کربلا عزاداری میکنیم و گریه و به اصطلاح شیون و زاری داریم. به اصطلاح سوال دیگه هست که عرض کنم، یک مجموعه از سوالاتی که اینا همشون در واقع توی یک حوزه بحث می‌گنجه. امام حسین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا در مقامات عالی بهشت با هم محشورند و خب دیگه بحث عزاداری و گریه و عزا و مثلا ناراحتی معنی نداره که اینا دیگه در واقع چه جایی برای ناراحتی هست. پس چجور گفته میشه که از زهرا سلام الله علیها هنوز عزادارن، در مجالس عزاداری مثلا شرکت میکنن؟ در روایات آمد است که فرض بفرمایید که حضرت در ایام خاص مثل ایام محرم، عاشورا، اینها در واقع نالانند و گریانند و از این دست به اصطلاح مطالبی که بیان میشه، اینا دیگه چه معنایی داره؟ پس برای چی از زهرا اصلا دیگه ناراحتن؟ اونا که دیگه با هم هستن دیگه، ناراحتی معنا نداره. یا پرسیده شده که به چه دلیل گفته میشه که مثلا گریه برای امام حسین علیه السلام این از هر امر دیگه در رشد معنوی تاثیرش بیشتره، در یعنی از اموری که انسان رو مقرب میکنه و باعث تعالی روح اون میشه، چیزی مثل گریه برای امام حسین علیه السلام نمیتونه اثر داشته باشه. این از چه جهته؟ یعنی این خاصیت گریه برای چیه؟ بعد یا مثلا سوالاتی از این دست که خب امام حسین علیه السلام که الان در بهشتند و دشمنان او مثل یزید و عمر سعد و شمر و اینها هم همه در واقع اسفل درکات جهنم و آتشند، خب ما دیگه برای چی داریم گریه میکنیم؟ پس یعنی برای گریستن برای چیه؟ امام که به سعادت رسیدن، دشمنانشون هم که به عقاب اخروی گرفتار شدن، پس دیگه چه مفهوم برای عزاداری هست؟ یعنی چه معنایی داره که ما بخوایم ناراحت باشیم و خوشحال باشیم؟ حتی تعاویر دیگه هم بعضی ها میکنن که اصلا روز عاشورا روز وصال است و چه است و باید خوشحال بود، و دارن بعضی از این اهالی اهل به اصطلاح حالا به قولی اهل دل و این مسائل اینجور تعاویر هم کردن بعضی ها، حتی در کتاب هم آمده. خب به هر حال از میکنم بحثی که میخوایم برای کنیم انشاءالله بحث بسیار مهمی است، بحث بسیار مبنایی است که جوانب مختلف مسئله رو بررسی کردیم و دقیقه خواهش میکنم تا آخر بحث همراه باشید، به خصوص قسم دوم بحث رو که اون یک مراتب بالاتری از موضوع رو در واقع بررسی کردیم. من فکر میکنم علاوه بر این که شبهات زیادی با این بحث پاسخ داده میشه، فی نفسم خودش هم بحث مهمی است و در معارف عاشورایی جایگاه بلندی داره. ببینید ما این رو در سه در واقع درجه و در سه مرتبه بحث رو میتونیم مطرح کنیم که ما دو مرتبه شو بیان میکنیم. یک مرتبه بحثی است که مبتنی بر اون نظریه و در واقع تفسیرش عرفانی و فلسفی از قضیه عاشورا و حقیقت او هست که اون انشاءالله باشه در یک وقت مقتضی، قبلا هم عرض کردیم خدمتتون. در سطح اول بحث مبتنی است بر همون نظریه رایجی که امروز گفتمان غالب هست که امام حسین علیه السلام برای شهادت و شهادت طلبی خارج شدند و قیام کردند، و یا یک تعبیر دیگه برای اسلام، اصلاح جامعه، امر معروف نهی از منکر، و هدف حضرت این بود که با شهادت خودشون در واقع با ظلم و فساد و در واقع تمامی مسائل ضد اخلاقی برخورد کنند با و حضرت برای احیای ارزش ها و کمالات و فضائل قیام کردند. و این قضیه هم از طریق بحث شهادت ایشون و اون مصیبتی که دیدند به نتیجه میرسه، یعنی شهادت حضرت بود که باعث فرض کن تمام این خیرات میشه، اصلاح جامعه شد با فساد و ظلم و تباهی و ظلمت و مبارزه کردند و ارزش های اسلامی و دینی و انسانی رو حفظ کردند. خب این مطلب اول، قسم اول بحث ما مبتدی بر این نظریه است که در واقع لایه اول بحث هست. ببینید عذرخواهی میکنم، مقدمتا عرض بکنیم که حادثه عاشورا یک محتوا داره، یک قالب داره. محتوای عاشورا و قیام موسی علیه السلام ارزش‌های توحیدی اند، معارف وحیانی هستند، فضائل انسانی و اخلاقی، ارزش‌های انسانی و اخلاقی هستند. این محتواست. خب این محتوا در این قالب قرار گرفته و ظهور کرده. و قالب عبارت از قالب حماسه و جهاد و شهادت و شور و عشق و محبته. خب پس بنابراین در تفسیر عاشورا در این سطح باید بگیم عاشورا یک مکتب عملی، یک تابلوی عینی است از جمیع فضائل، درست؟ یک مکتب عملی رو از حضرت که عرضه کرده، در عمل انسان میبینه، گفتاری نیست، بیانی نیست، یک سیره عملی است. خب این سیره عملی بر بستر حماسه و شور و احساس قرار داره، یعنی تمام صحنه کربلا و عاشورا همش بر اساس در واقع احساس و حماسه است. خب حالا این اتفاقی که افتاده، اما در مورد در واقع در قرن‌های بعد و کسانی که در واقع به این قضیه نگاه میکنند و میخوان از استفاده بکنند در عزاداری ها، بسیار در عزاداری ها که انجام میشه، خب این محتوای ارزش هایی که گفتیم، این فضیلت ها، این معارف، اینا در بستر شور و احساس و محبت و اون چیزی که در صحنه عزاداری ها میبینیم، اینا یک نوع بازتولید میشه. یعنی همون ارزش ها رو ما با عزاداری چیکار میکنیم؟ با تولیدش میکنیم. عزاداری رو عرض کردم دیگه، عزاداری قاعدش بر اساس چیه؟ بر اساس عشق و محبت و احساس و شوری است که دارید میبینید. خب و بدین شکل ما در یک ارتباط بین نسلی اون ارزش ها رو، اون مکتب رو، اون فضیلت ها رو، اون معارف ناب رو چیکار میکنیم؟ ماندگار میکنیم و رشدش میدیم. همینطور که اتفاق افتاده دیگه، هر چی اومد جلو در قرون مختلف قضیه عزاداری هم پیراسته تر شد، هم ماندگارتر شد و هم رشد پیدا کرده. انصافا در زمان ما وقتی مقایسه میکنیم، مثلا فرض کن 300-400 سال پیشتر، خیلی عزاداری ها در واقع هم عمق بیشتری پیدا کرده در جامعه و در نهاد اجتماعی و هم در این که در واقع معنادارتر شده و با در واقع حقیقت خوب به حقیقت خودش نزدیکتر شده. خب ممکنه گفته بشه که آقا خب شما چرا برای حفظ اون ارزش ها و مکتب چرا از عزاداری استفاده میکنید؟ خب ممکنه مثلا فرض کن سخنرانی کنید، مثلا فرض کن کنفرانس بذارید، نشه که اول انقلاب گویا میگفتن که امام به شدت مخالفت کرد. ما عرض میکنیم بهترین قالب برای این مسئله همون مسئله عاطفه و شور احساسه، چون عاطفه و محبت با عمیق ترین لایه های جان انسان ها پیوند میخوره و یک شکل عام میداره، چون همه انسان ها دارای عاطفه هستن، احساس هستن و با همه انسان ها، حتی انسان هایی که در دایره دین و مذهب و مکتب اهل بیت اینا تعریف نمیشن، با همه ارتباط برقرار میکنه و به شکل عمیق در واقع چی میشه؟ پیوند برقرار میکنه و اون محتوا رو به شکل در لایه های عاطفی منتقل میکنه. دقت میکنید؟ همین که مشخصه دیگه، یعنی وقتی کسی با احساس و عاطفه با چیزی برخورد کرد، بهش یک تعلق و ویژگی و ارتباط خاص پیدا میکنه. دقت کردید؟ فلذا اون مفاهیم به شدت چی میشه؟ تعمیق میشه در جان انسان ها. این در واقع در این سطح هست. بعد البته بحث عزاداری یک مفهوم عامه که جلوه های مختلفی داره. یکی از جلوه های مهمش بس همون گریه و بکا هست که از شون عزاداریه. اینجا ما گریه رو داخل عزاداری تعریف میکنیم. خب عزاداری دو شکل کارکرد داره برای قضیه که عرض کردیم، برای در واقع ماندگاری و بست و رشد فضیلت ها و معارف. یکی به نحو علی و مقدمی است، یکی نحو معلولی و ذیل مقدمه است. حالا توضیح عرض میکنم خدمتتون. در کارکرد اول که به نحو مقدمه، یعنی به شکل یک ابزار در خدمت یک آثار و اهدافی قرار میگیره، یعنی عزاداری خودش موضوع نیست، خودش میاد وسیله قرار میگیره برای یک سری اهدافی. خب این اهداف چی هستن؟ ما در 6 فصل اینو در واقع تنظیم کردیم. در 6 محور. محور اول این است که ببینید عاشورا یک جریانه، جریان تقابل بین حق و باطله، یعنی یک تابلویی است از برخورد حق مطلق و باطل مطلق. یعنی این در واقع یک الگوی عملی میشه برای مسئله تزکیه و تربیت انسان. یعنی انسان وقتی نگاه میکنه حق و باطل چجوری با هم درگیر میشن در عاشورا، در نفس خودش مراجعه میکنه، این درگیری وجود داره، درست شد؟ پس بنابراین در محور اول گفته میشه که عاشورا در واقع چیه؟ در واقع عبارت هست از یک تابلوی مجسم از در چگونگی برخورد و درگیری چی؟ حق و باطل. خب این انسان میتونه در درون خودش ببینه که چجوری باید با شیاطین مبارزه کنه و چجوری باید از حق چیکار کنه، در واقع طرفداری کنه. این نتیجهش، خب ما با عزاداری اینو زنده نگه میداریم، این تابلو رو چیه؟ حفظش میکنیم، بستش میدیم و تعمیرش میکنیم. وقت نتیجه این میشه که انگیزه های توحیدی و انگیزه های مبارزه با شرک، یعنی هم تقابل حق و باطل، اینا در درون انسان، در درون انسان ها تقویت میشه، طهارت برای انسان ها میاره، نورانیت برای نفوس انسان ها میاره و اونها رو برای انجام رسالت های اجتماعی چیکار میکنه؟ آماده میکنه. این محور اول. محور دوم این هستش که حادثه کربلا یک عبرت بزرگ برای جوامع، یک حادثه در سطح مثلا یک اجتماع بزرگ اتفاق افتاده، تقابل دو تا مکتب، دو تا جریان، دو تا فکر و عبرت های بسیار زیادی داره. این عبرت ها میتونه برای جامعه امروز ما چی باشه؟ باعث هم اصلاح بشه و هم رشد بشه و اینکه ما دیگه اون فجایع رو تکرار نکنیم، مثل کوفیان نباشیم. همین که امروز میگیم ما اهل کوفه نیستیم، این یک نوع چیه؟ درس گرفتن، عبرت گرفتنه. ما با عزاداری این عبرت رو چیکار میکنیم؟ حفظش میکنیم و نسل به نسل منتقلش میکنیم. در محور سوم ما امام حسین علیه السلام برای یه چیزی کشته شده، برای یک مکتبی، برای یک ارزشی، ارزش‌های دینی، فضایل انسانی، دقت فرمودی؟ ما اینو حفظش میکنیم. یعنی اون اهدافی که امام حسین علیه السلام براش کشته شد که اهداف عالیه در واقع هدایت هست، این حفظ میشه، تبیین میشه به واسطه چی؟ در بستر عزاداری و از انحراف و یا محوش جلوگیری میشه. همون اتفاقی که در بغدیر افتاد، همون مثال مشهوری که بعضی از علما فرمودن که شما گفته شد بعضی از مخالفین ما گفتن شما چرا در عاشورا سر و صدا میکنید، انقدر عزاداری کرد اینجوری دارید، ما چه خبره؟ ایشون گفته بود که ما در مثلا همون بحث غدیر سر و صدا نکردیم، اصلا شما این کار کردید، دقیقا سرم بودید، برای که دیگه محو نشه، فردا نگن که نستجیرو بالله به قول بعضی از بزرگان که امام حسین در یک حادثه از دنیا رفتند، اتفاق افتاده واقعا در شما غدیر رو همین کار کردید دیگه. خب ما با عزاداری ها و با این شور و هیاهو این مکتب رو حفظش میکنیم و بستش میدیم و تبیینش میکنیم و از انحراف و هدمش جلوگیری میکنیم. نکته چهارم و محور چهارم بحث تعظیم شعائره. در قرآن میفرماید که من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اساس حرکت هدایت بر اساس تقوا است، تقوایی که باید مرتبا رشد پیدا کنه. قرآن میفرماید کسانی که تقوا دارند یکی از جلوات شخصیتیشون و نمود اجتماعیشون این است که در واقع نمادهای توحید رو در جامعه فریاد میزنند، شعار میدن. شعائر یعنی شعار دیگه، اون چیزی که محسوسه، یعنی در جامعه علنی ابراز میشه. نماز جماعت، نماز جمعه، همین تظاهرات ها، نماز عید فطر، نماز عید قربان، اون عظمتی که داره، این همه شعار الهی. حج، حج بزرگترین شعار خداست. فریاد میکنید، شما تابلو، پرچم دست میگیرید، پرچم فضیلت ها و ارزش ها رو دست میگیرید و در جامعه چیکار میکنید؟ فریاد میزنید. تعظیم شعار به این معناست، بزرگ شمردان شعائر و در واقع نمادهای توحید. ببینید بعد امام علیه السلام با عنوان بزرگترین نماد دین و فضیلته دیگه، با اولتر از امام که نداریم که. شما وقتی که عزاداری میکنید، این عزاداری در واقع وسیله است برای که این شخصیت چی میشه؟ تعظیم میشه. و تعظیم امام بزرگترین تعظیم این شاعره، در فرمودید. خب و چیزی بالاتر از این وجود نداره. یعنی چه چیزی چه نمادی از دین بالاتر از امام معصوم علیه السلامه؟ در فرمودید کدام یک از اجزای دینه که اینقدر اهمیت؟ حج، زکات، روزه است، مثلا چیه؟ هیچ عنصری حالا هر چی که اهمیت داشته باشه در واقع نهاد دین، مثل امام علیه السلام که مظهر جمیع فضائل و کمالات و حقایق دینی است، اهمیت نداره. چون با عزاداریتون دارید این شخصیت رو چیکار می‌کنید؟ تعظیم می‌کنید دیگه. امام حسین علیه السلام است که در روز عاشورا در عزاداری‌های ما داره در واقع به عنوان رکن اصلی بحث مطرح میشه. و عرض کنیم که این بحث تعظیم شعائر، اصلا بحث بسیار دقیقی، بحث مفصلی هم داره. ما تعظیم شعائر در واقع یک نوع جنگ ادراکی و روانی و فرهنگی در جامعه انجام میدیم با جبهه شیطان و باطل. در فرمودید و به این شکل افکار و احساسات رو تحت تاثیر قرار میدیم. فلذا اسلام اینقدر تاکید کرده. ببین مثلا فرض کن همین لباس مشکی که انسان میپوشه، همین که تو جامعه حرکت میکنه، این سوالی که ایجاد میشه، این فضای روحی که ایجاد میکنه در جامعه که این لباس مشکی برای چی پوشیدن چی. ببینید همین دکترهای کوچیک دعوا فرمودید، یا بعضی جلوه‌های خیلی ساده‌ای که مثلا گاهی اوقات وجود داره در جامعه، اینا همش از باب این هستش که افکار و احساسات رو در جامعه انسانی در واقع تحت تاثیر قرار بده. همین زیات اربعین، پیاده روی اربعین، از بزرگترین شاعره در دنیا، یک در واقع موج ایجاد میکنه. چه خبر شده؟ این میلیون ها انسان دارن پیاده میرن. بعضی هم میگن خب برای چی پیاده میره؟ واقعا سطح فکر بعضی من نمیفهمم، متوهم غافلن یا خودشون به غفلت زدن. خب شما میگید چند میلیون انسان وقتی که یه جا جمع میشن، شما اصلا فکر کنید ما مسلمان نبودیم. حالا ببین اصلا جای دیگه دنیا چند میلیون انسان را بیفتن مثلا یه جای حرکت بود، همه سوال براشون میشه برای چی، چه خبر، چی شده. ببینید خب یک مثلا حجمه و یک به قول معروف فضای بسیار پرتلاطم احساسی و روانی در جامعه انسان ایجاد میکنه دیگه. بالاخره همین است که دشمنان نقاط خفش بکنن، نمیخوان صداش به جایی برسه، هیچ گزارشی نمیبینید در رسانه‌های شیطانی دنیا. حالا این بحث تعظیم شعائر که بسیار بسیار مهمه در فضای دین داری. محور بعدی بحث ابراز محبت و مودت به اهل بیت. ببینید قرآن میفرماد قل لا اسالکم علی اجر الا المودت فی القربا. اون چیزی که اجر رسالت شمرده میشه چیه؟ مودته. خب ما چجوری این مودت رو نشون بدیم؟ این ما باید مزد رسالت پیغمبر رو اینجوری بدیم دیگه، وظیفه هر مسلمانی است. در فرمودید حالا مسلمان چیه، شیعه چیه، سنی، سوال میکنیم شما چجوری میخواهید مزد پیغمبر رو بدید؟ خب گفته که لا اسالکم اجرا علیه اجرا المودت فی القربا. شما باید اجر رسالت پیغمبر رو با مودت در قرب. خب این مودت چجوری صورت میگیره؟ این فقط در دل ما مودت داریم، باید ظهور بروز داشته باشه. ما از این عزاداری استفاده میکنیم، دقت فرمودید، برای اینکه چی؟ برای اینکه مودت رو نشون بدیم. یعنی ابزار میشه، یک تاکتیک میشه برای ابراز مودت، چون فرموده که مودت رو باید ابراز بکنید دیگه، نشون بدید که مودت دارید، محبت دارید. اینم محور پنجم. و در محور ششم همین چیزیه که بازم در واقع دیگه حالا ایام اربعین هم هست. شما ملاحظه فرمودید در ایام اربعین این اجتماع بزرگ انسانی رو واقعا که این ارتباط، این عزاداری ها و این نوع حرکت ها یک ارتباط و اتحاد بین پیروان جبهه حق. هر کسی که یک گرایشی به حق داره در واقع جذب میشه، که حالا اون شعار حب الحسین یجمع اونا که دقیق ترش اینه که الحسین یجمع اونا، که حالا البته دارن تغییر دادن، مثل که نمیدونم حالا الان شعار چیه، حب الحسین یجمع اونا یا نه الحسین، خود محور حسین شخصیتی است که ما رو جمع میکنه، نه صرفا محبتش. حسین است که ما رو جمع میکنه، نه محبت ما رو جمع. ببینید خود دقت کنید ما فرق میکنه، شاید بعضی بگن یعنی چی. شما یه وقت میگی من یه چیزی محبت دارم، اون محبته داره ما رو میکشه، درست این غلط نیستا، اما حقیقت اصلا است که خود حضرت داره ما رو میکشه. یعنی او دستن در کار و سازمان دهنده این نظام عجیب در واقع به اصطلاح اجتماعات هست در عالم. در واقع اینجوری بخوام بگیم، میخوام بگیم حسین است که داره مدیریت قضایا رو میکنه، چی در اربعینش، چی در سایر مراسی و تعزیه ها. این نکته دقیق‌تر اثر مودید. یا شما میگید آقا نه، ما چون حسین رو دوست داریم پس همه جمع میشیم دورش، حرف خوبی است، ولی یه سطح قضیه است، سطح بسیار بالاتر است که نخیر آقا داره ما رو جمع میکنه، ما نمیریم، او داره ما رو میکشه. همین که میگن آقا به طلبه، به طلبه حرفی زده میشه، این حرف خیلی دقیق و عمیقی است، به خصوص در مورد امام حسین علیه السلام. خب اینم محور ششم که در واقع محور اجتماع بر حول در واقع به واسطه عزاداری و به واسطه این مراسی و این حرکت‌های عاشورایی ما پیروان جبهه حق با هم دیگه مجتمع میشن. اما یک کارکردی داره که یک کارکرد معکوسی داره قضیه عزاداری، یعنی ما یک حقیقتی داریم که در واقع با عزاداری اون حقیقت رو نشون میدیم. و دقت کنید، یعنی کارکرد معلولی داره، ذل مقدمه است، مقدمه چیز دیگه است، علت چیز دیگه است. این ما در چهار محور خلاصه میکنیم. محور اول این استش که ما یک ارتباط قلبی و عاطفی بی‌نظیر با ذوات مقدس ائمه داریم. این ارتباط دائمی است، ارتباطی است که قطع نمیشه. ببینید ما هر ارتباط قلبی که داشته باشیم در عالم، مثلا فرض کن نزدیکترین بستگان و احبایمون بالاخره وقتی از دنیا میرند، بعد از مدت دیگه ارتباط چی میشه؟ کم رنگ میشه لااقل، اگه از بین نره، درست؟ ولی امام در واقع به عنوان خلیفت الله مظهر جمعی خیراته و ضامن سعادت دنیا و آخرت انسانه. دقت فرمودید. و فلذا ارتباط با امام ارتباط اعتباری نیست، ارتباط رئیس و مرؤوس و در واقع مثل ارتباطات دنیا که در مورد رهبران و مردم هست اینجوری نیست. یک ارتباط حقیقی در افق سرشت و فطرت انسانی است، همون که تعبیر فرمودند که شیعتنا خلق من فاضلتنا و جنوب ما محبتنا. حالا چنین تعبیری داریم مستفاد از روایت یحزنون لحزننا یفرحون لفرحنا. این البته در دو سویه حزن و شادی هستا، یعنی این محبت و عشق که در فطرت ما سرشت شده در واقع ارتباط با ائمه علیهم السلام، این در واقع هم در شادی خودشون نشون میده، شادی اونها هم در غم، یعنی ما شادی اونها شاد میشیم ناخودآگاه، دقت فرمودید، و با غم اونها هم غمگین میشیم و این از در واقع جزء لا ینفک و جدای ناپذیر سرشت یک انسان مؤمنه، دقت فرمودید. این پس از عزاداری جلوه این محبته، یعنی ناخودآگاه اتفاق میفته، یعنی شما وقتی که ایام محرم میرسه ناخودآگاه احساس میکنه که یه غمی دلشو فرا گرفته، این غم از درون میجوشه، نه که ما بخوایم طراحی و برنامه. اون قسم اول که بیان کردیم کارکردهای در واقع علی داره عزاداری، نه برعکس بود، یعنی ما طراحی میکنیم عزاداری رو، اینجا نه، عزاداری چیزی که از درون ما میجوشه. خب محور دوم این هستش که آقا ببینید، این که در روایت آمده ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، این حقیقت تکوینی است، در عالم خدا اینجوری قرار داده که مصیبت امام حسین علیه السلام در عالم جاودانه است، یک چیزی است در عالم مثل بقیه سنتایی که خدا قرار داده در عالم، اینم یک سنت در عالمه که یک غم جاودانه‌ای در عالم در قلوب مؤمنین هست برای مصیبت امام حسین علیه السلام. بنابراین این غم خودش رو به صورت عزاداری‌ها نشون میده، این ناخودآگاه اینا احساس میکنن که برای امام حسین علیه السلام یک در واقع آرام نیستند، یک ناراحتی بی‌قراری دارند، کاملا مشهوده، یعنی کاملا وجدانی است. در محور سوم ما عرض میکنیم که دینداری مرز داره، مرز دینداری رو دو تا عنصر اساسی در واقع این مثلا اعتقاد دینی که بهش میگیم تولی و تبری تشکیل میده، یعنی با مشخص میکنیم که با کی هستیم و با کی نیستیم، اینجوری مرزبندی میکنیم. خب این عنصر تولی و تبری باید نمود داشته باشه، اینجوری خودشو نشون میده دیگه که آقا ما با کی هستیم، ما با امام حسینیم یا با شمریم. ما در عزاداری میگیم آقا امام حسین ما با تو هستیم، با شمر نیستیم، ما با توییم و عاشق توییم و از شمر نفرت داریم، از یزید نفرت داریم، یزید و یزیدیان. این در واقع عزاداری تبلور این چیه؟ تولی و تبری است. این شما میگه آقا من از خوب با امام حسین خوبم، با دشمنش بد هستم. میگه خب از کجا معلومه این؟ میگه ما هستیم دیگه. خب این نمود داشته باشه، باید جلوه عینی داشته باشه، اینجوری خودشو نشون بده. پس بنابراین عزاداری یک نمود بزرگ و عینی از مسئله تولی و تبری است که در واقع مرزهای ایمانی رو تعریف میکنه و نشون میده که یک انسان تمام معنا در واقع مؤمنه و در دایره ایمان قرار داره، نه مثل منافقین که در مرز ایمان به قول قرآن قرار دارن. و محور چهارمی کار کرده معلولی عزاداری این هستش که ببینید، خب عزاداری جزء مناسک مؤکدی است که از طرف اهل بیت علیهم السلام سفارش شده و شدت ما رو فرا خوندن، خودشون هم در واقع این رسم رو داشتن، این سیره قطعی اهل بیت هست در عزاداری، و عزاداری که اهل بیت اصلا قابل تصور نیست در شیوه عزاداری اونها. به هر حال خب این یک سنت در واقع منسوسه است و خب این جزء مناسک دینه، مثلا روزه، خب روزه جزء حج، جزء مناسکی است که با تکرار بشه و یه چیزی نیست که بگیم خب یه سال انجام بشه تمام بشه، نه، یک امر دینی است، درست مثل روزه. شما میگی آقا یه ماه رمضان روزه گرفتن تمام، نه، هر ماه رمضان مناسک دینی به شما میگه که باید روزه بگیرید، اینم جزء مناسک دینی است. و از طرفی از باب وذکرهم به ایام الله، آیه قرآن فرمود وذکرهم به ایام الله، جزء ایام الله است. ایام الله یعنی اون در واقع یوم یعنی من روز نیست، یعنی مقطع تاریخی که سنت های خدا یک جلوه ویژه و ظهور خاصی می کنند، چه در نایه در امت ها، چه در نایه شکست و عذاب امت ها، و چه در نایه موفقیت ها و پیروزی ها. ایام الله به این معناست، درسته؟ صحنه کربلا یک صحنه بزرگ شکست یک امته، امت اسلامی یک شکست بزرگ خورده و اونجا یک در واقع اتفاق و یک فاجعه بزرگ آفریده شده، اینم جزء ایام الله است دیگه، و اینو خدا میگه تذکر بدید، همینطور تکرارش بکنید. البته این ممکنه با همون فوایدی که بالا هم گفته شد برگرد بر بگرده، همینطورم هست همون چیزی که تا حالا گفتیم، ولی به هر حال یک دستور دیگه خداوند میفرماید ایام الله رو چیکار کنید؟ تذکر بدید و براش یادبود بگیرید، مرتبا چی بشه برای جامعه انسانی تکرار بشه. از این جهت هم باید عزاداری رو انسان به عنوان یک دستور دینی و دستور قرآنی در واقع واجب بدونه و لازم بشمارد. خب این قسم اول است که بر اساس نظری رایج عرض کردیم، اما در لایه بالاتر و مرتبه عالی تر بر اساس نظریه که ما عرض کردیم خدمتون قبلا تو بحثات توضیح دادیم در مورد حرکت امام حسین علیه السلام که سه مرحله کردیم و دو مرحله، یک مرحله بحث تشکیل نهضت به اصطلاح حکومت و نهضت جهانی توحیدی و مرحله سوم بود که در روز عاشورا گفتیم خدمتون که بحث حفظ جریان ربوبیت در عالم، که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا کاری که کردن این که جریان فیض و ربوبیت در عالم چیکار کردن؟ حفظ کردند و از تلاشی و جلوگیری کردن. خب یک توضیح خدمتتون عرض کنم با این مقدمات و بعد توضیح بدیم که در این بر اساس این نظریه و این نگاه مسئله عزاداری و تعزیه و سایر اموری که مربوط به در واقع شعائر حسینی علیه السلام هست و حالا مسئله بکا و گریه چطور تحلیل و توجیه میشه. از قدیم ما قبلا تو نظریه که امام علیه السلام در روز عاشورا قاعده هرم هدایت رو که در واقع گوهر فطرت و شؤون و قوای اون هست رو با پذیرش جمعی مراتب بلا و مصیبت حفظ کرد. این جمعی مراتب بلا و مصیبت رو باید در لایه بالاتر که بحث نگاه و تحلیل فلسفی عرفانی هست توضیح بدیم، اینجا دیگه نمیشه. فقط من اجمالا عرض میکنم که با پذیرش جمعی مراتب بلا و مصیبت امام حسین علیه السلام اون قاعده هرم هدایت و بحث فطرت رو حفظ کردند. خب لذا با بقای زیربنای هدایت غرض و غایت مجموعی خلقت حفظ شد و بدین ترتیب جریان کلی فیض در عالم استمرار پیدا کرد. یعنی لولا عاشورا و لولا امام حسین علیه السلام این جهان گفتیم چیه؟ به انتهای خودش میرسید، دیگه غرض نداشت آفرینش. خوب دقت کنید، ما تو بحث ها مفصلا اینو در واقع بحث دادیم. خب پس بنابراین این کار بود که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا انجام داد. از اینجا نتیجه میگیریم که اون چی که در نظام هستی بعد از واقعه عاشورا رنگ وجود به خودش میگیره، به عرصه میاد، در به عرصه عالم پا میگذاره، هر چیزی که فکر بکنید منبعث و برخاسته و متأثر از این مصیبت عظماست. یاد کردید این نکته مهمی ها، این حلقه وصل بین این مطلب رو باید داشته باشیم. هر چیزی که در عالم چون قرار شد جریان است، جریان فیض و وجود بر اساس حرکت امام حسین علیه السلام معنا پیدا کنه، ولی هر چی که آمده این در واقع متأثر منبعث از چیه؟ از مصیبت امام حسین علیه السلام. ولی شما در مزامین مثل زیارت عاشورا و جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات علی جمیع اهل السماوات، این تعبیر ملاحظه فرمایید دیگه، حالا زیارت عاشورا که معنا نمیخواد، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. این تعبیر ملاحظه فرمایید در سماوات و ارض اشاره به کل نظام آفرینش داره. در روایت ذیل روایت متعدد داریم، ذیل آیه شریفه فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منظرین، در مورد قوم فرعون که وقتی عذاب شدند قرآن تعبیر میکنه که آسمان و زمین بر آنها نگریستند. یه تعبیر کنایی است که یعنی خلاصه با عذاب شدیدی که بر آنها آمد خلاصه هیچ تغییر در عالم ایجاد نکرد. حضرت این ذیل این آیه شریفه روایت متعدد داریم به اسان در واقع متعدد که این در واقع یک کنایه است و یک اشاره است به مطلب دیگه ای آیه شریفه. و اون حالا من یکی از روایات خدمت رو عرض می‌کنم که امام امیرالمومنین علیه السلام خطاب به خود امام حسین در زمان حیات امام حسین فرمود و ایم الله لتقتلن من بعدی ثم تبکیک السماء والارض. یکی از روایات رو عرض می‌کنم، تعابیرش مختلفه، به خدا قسم تو بعد از من کشته خواهی شد، بعد از اینکه تو کشته شدی آسمان و زمین بر تو خواهند گریست. تو یه روایت داره که در مثلا طول دهر، در طول دهر آسمان و زمین بر تو خواهند گریست، در واقع تا ازل تا ابد آسمان و زمین بر تو خواهند گریست. ببینید این تعابیر رو مراد یاد مثلا در روایت داره آثاری که بعد از قضیه کربلا در عالم، در قضیه عاشورا در عالم در واقع اتفاق افتاد زیاد، شیعه و سنی هم نقل کردن، عجیبه. بعضی‌ها من اشکال کردم، من تعجب می‌کنم واقعا بعضی‌ها در چه سطح تحلیلی از معارف و عقاید قرار دارن که مثلا گفتن ولی اشکالاتی کرده اینا، مثلا نه کاملا مطابق با واقع و کاملا مطابق با در واقع اصول عقیدتی ماست. که مثلا فرض کنید برای نمونه تو روایت داریم که وقتی که حضرت شهید شدن از آسمان و خون از آسمان خون و خاک میبارید و تعابیر این شکلی در لحوف در واقع مرحوم سید میفرماید که وقتی که اسرا رو سمت مدینه آوردن قبل از مدینه توقفی داشتند و امام سجاد علیه السلام خطبه ای خواندند و فرمودند این مردم کدام یک از مردانتان پس از شهادت حسین علیه السلام شادی میبیند؟ مگه میشه شاد بود دیگه بعد از شهادت حسین؟ با کدامین چشم اشک خود را نگه داشته و از ریختنان بخل میورزد؟ مگه میشه اشکی نگاه کنه به صحنه عاشورا و گریه نکنه؟ بی تردید آسمانهای استوار هفتگانه و دریاها با امواجشان، آسمانها با ستونهایشان، زمین با کرانه‌هایش، درختان با شاخه‌هایشان و ماهی‌ها در جرفای دریاها و نیز فرشتگان مقرب و همه ساکنان آسمان به شهادت او گریستند. خب دقت کنید، این همین که عرض می‌کنم، یعنی عالم بر اساس مصیبت حضرت داره در واقع چی میشه؟ استمرار پیدا می‌کنه و آنن فانن حیات پیدا می‌کنه. در علل الشرایع مرحوم شیخ صدوق در واقع یک روایتی رو آورده، ایشون از میثم تمار نقل می‌کنه. حالا بخش از روایت من اون فرازی که مربوطه رو می‌خونم، میگه که راوی میگه به من خبر داد که هر چیزی، هر ذره از ذرات عالم بر او خواهد گریست، حتی حیوانات. این البته داره خبر از آینده میده میثم، چون زمان که میثم، حتی حیوانات وحشی بیابان‌ها و ماهیان دریاها و پرندگان آسمان و خورشید و ماه و ستارگان. خب ببینید میثم دیگه از اصحاب سر امیرالمومنین و علم بلایا و منایا داری، از غیب الغیوب خبر میده دیگه، این جزء شخصیتشون بوده، زیادم نقش شده، گزارشات زیاد داریم از در واقع این شخصیت بزرگ. به هر حال ماهیان دریاها، پرندگان آسمان و خورشید و ماه و ستارگان و آسمان و زمین، آدمیان و جنیان با ایمان، همه فرشتگان آسمان‌ها و زمین‌ها، و نیز رضوان یعنی فرشته نگهبان بهشت و مالک یعنی فرشته نگهبان دوزخ و حاملان عرش الهی، همه بر او خواهند گریست و آسمان خون و خاکستر خواهد بارید. ببینید این تعابیر رو دیگه عرض می‌کنم، همینه که این اشاره به است که تمام ذرات عالم بر اساس مصیبت امام حسین علیه السلام دیگه دارن در واقع ادامه حیات میدن، یعنی کل صدر و ساقی عالم چیه؟ با این مصیبت چیه؟ در هم آمیخته. فلذا حقیقت امام حسین علیه السلام در عالم یک حقیقت منبسطه و در عالم وجود محوریت داره، بستیت داره و تصرف و ظهوری بی نظیر داره. فلذا شما ملاحظه می فرمید این نتیجه چیه؟ اون کرامات، این معاجز، این استشفایی که می بینید در واقع در باب امام حسین علیه السلام و همه اونی که در این در واقع فضای ولایت او قرار داره، مثل حضرت عباس سلام الله علیه، مثل علی اصغر سلام الله علیه، اینا همشون یک در واقع جلوه و ظهور بی‌نظیر دارند. شما در بحث هدایت، بحث تربیت، بحث تحول انسانی می‌بینید اون چی جلوه‌ای که امام حسین علیه السلام داره واقعا بی‌نظیره. یعنی آدما می‌بینید طرف با یک رو چای امام حسین علیه السلام متحول میشه. این که تعبیر آمده، البته روایت نیست، ولی یک در واقع استفاده بسیار عالی از مذاهبین و معارف است که کلنا سفینت النجات ائمه فرموده باشند و سفینت الحسین اسرع، یعنی این به این معناست. این آثار و برکات بی‌نظیری که در مورد در باب امام حسین علیه السلام و اون متعلقات او و توسلات اوست. در زیارت حضرت شما ملاحظه فرمایید، ببینید روایت رو، اصلا آدم واقعا مبهوت میشه. حضرت فرمود اگر مردم ثواب زیارت او رو میدونستان برای زیارت به او با مقاتله میکردن با هم دیگه. و بعد طرف دیگه که حالا زیارت شد، اصلا واقعا بعضی تعابیر خیلی سنگینه. حالا من الان فرصت نیست که بخوام وارد این فضا بشم. عرضم به حضورتون که در کامل دارد که کامل زیارت این روایت آمده که پیغمبر به کسی که حضرت زیارت میکنه و برمیگرده فرشته ها بهش ابلاغ میکنن که پیغمبر سلام رسوند، پیامبر به شخص تو سلام رسونده، فرمود استعنف العمل، عمل از سر بگیر، خداوند همه گناهان تو بخشید. چی معنی داره واقعا؟ خیلی ها رو متحیر کرده، یعنی چی؟ این در واقع ما اعمالی که داریم در ایام خاص مثل مثلا عرفه، عید قربان، شب قدر، هم با اقسامون ایام خاص بینید در تمام ایام زیارت امام حسین علیه السلام وارده. که زیارت میگیم البته اصلش تشرف ها، حالا اگه کسی نتونه با متوکل نباشه مثلا میگیم از راه دور زیارت بکنه. در فرمودید این چیزی که فقط برای امام حسین علیه السلام، ببینید که عرض می‌کنم محوریت و بس و تصرف و ظهور بی‌نظیر داره، یعنی این. در باب امام حسین علیه السلام روایت دارد هر درهمی که انسان در باب امام حسین هر درهمی که خرج بکنه 10,000 درهم خدا که حالا عرض می‌کنیم 10,000 که داریم این عددها عدد کثرتن، یعنی خیلی بیش از این حرفاست. و بعضی ها مثلا میگن چجوری برای امام حسین خرج بده، چون شما آدم چه عرض بکنه که خدا نکرده این سطح فهم همینه دیگه. اون میگه مثلا حالا فکر کرده مثلا به فقیر کمک کنه دیگه عرش اعلی به تکون بخوره، اون نمیفهمه که عالم همه بر اساس اون فقیرش هم اگه زنده است و نفس میکشه و وجودی داره و اگر که برکت و خیری نصیب اون میشه همش مال امام حسین علیه السلام. چی آدم چه لا اله الا الله. عرضم به حضورتون که و از این قبیل الا ماشاءالله، حالا من مقتضی نیست که عرض کنم خدمتتون در مورد بکا و گریه بر حضرت، خب الا ماشاءالله شنیدید زیاد تو روایات حضرت فرمودن اگر به قدر بال مگسی، یعنی دیگه کوچکترین ذره‌ای که تشخیص داده بشه، مثلا کسی چشمش تر بشه برای امام حسین علیه السلام، خداوند به غیر از بهش برای او راضی نمیشه، یعنی بهش براش واجب میشه. و الا ماشاءالله که قطره ای از اشک دریاهای از آتش خاموش بودن اشک برای امام حسین علیه السلام. و خلاصه هر گونه انفاق، عزاداری و توسل، هر گونه تعدبی خدمت امام حسین علیه السلام، این لباس سیاهی که شما میپوشندید مؤمنین و عشاق امام حسین علیه السلام، اینا بزرگترین برکت ها رو در اون عالم براشون به همراه خواهد داشت و در همین عالم هم خیر دنیا داره و هم خیر آخرت. فرضا تحلیل اینها، یعنی هر گونه توسل، هر گونه تعدب، هر گونه تقربی که به ساعت مقدس او در واقع انجام میشه، این مفهوم چیه؟ مفهومش اینه که تمام عالم، یعنی همه خیر عالم مرکزیتش کجاست؟ امام حسین علیه السلام. یعنی شما هر چی خیر هر در عالم، چه در خیر اخروی چه دنیا، در کل آفرینشی که فیضی که حضرت حق در عالم داره، همش مرکزیت چیه؟ امام حسین علیه السلام. خب شما مرکز خیر داری نزدیک میشی، یعنی کجا داری میری، کجا میخوای بری که خیر رو حاصل بکنی؟ هر چیزی که عرض میکنم با این نگاه در واقع حقیقت خیر و حقیقت سعادت و کمال ولایت امام حسین علیه السلامه. ولایت امام حسین علیه السلام است که در واقع مرکزیت همه سعادت ها و خیرات و برکات و فضیلت هاست. بعد شما میگی خب اگه اینجور شد که همون حرف قولات شد که اینا همین حرفو زدن که گفت آقا شر، نه میگیم شریعت مقدم است، نماز، روزه، حج باید باشه، لازمه، مرکبه، اینا به عنوان چیه؟ به عنوان در واقع یک پوسته است که قشرش و روحش و حقیقتش ولایت امام حسین علیه السلامه. اشتباه نشه، کسی که نماز نمیخونه قطعا به ولایت امام حسین نخواهد رسید. اون چیزی که ما رو به ولایت امام حسین علیه السلام و در واقع اون عشق حقیقی میرسه، نمیشود کسی عاشق امام حسین باشد و در واقع مناسک و شعائر دینش انجام نده، اصلا امکان نداره، چون حسین علیه السلام در اونجا تعریف میشه، اصلا خواستگاهش اونجاست. دقت فرمودید؟ چون امام حسین علیه السلام فریادش فریاد توحید بوده، اصلا آمده که ربوبیت و توحید رو در عالم حفظ بکنه، معنا نداره شما. ولی خب اونا چی هستند؟ اونا قشرند، اونا پوسته هستند، اونا مرکبند، روح، اونا جسمند، روح و حقیقت و اون چیزی رو که انسان در واقع حقیقت و الوزن یوم ازن حق، اون که وزن میده، اون که وزن میده حق است و حق در عالم چیه؟ امام حسین علیه السلام و حقیقت حسینی است. خب دقت کنید دارم چی عرض میکنم. فلذا هر چیزی پس بنابراین این که سوال میکنید که شما گریه، فلذا هیچ چیز مثل گریه تعالی بخش نیست، اصلا قابل مقایسه نیست. هر چی که هست مقدمه است برای گریه امام حسین علیه السلام و عشق به امام حسین و محبت امام حسین علیه السلام. اگر نماز بخونیم، اگر روزه میگیریم، اگر هر عملی انجام میدیم، به خاطر اینکه به اون ولایت و به اون محبت و به اون عشق و به اون مرکز خیر عالم برسیم که همه عالم از خیر اوست که در واقع داره در واقع به اصطلاح حائز خیرات و برکات و در واقع همه انواره. خب از اینجا ما یک بحث تکمیلی داریم که به این شکل شاید کمتر عرضه شده باشه در مورد گریه و بکا و در واقع این قضیه. خب بحثای شده حقیقت گریه چیه، چجوری اتفاقی میفته، ما از اون جنبه وارد نمیشیم. اینکه ما هم عرض بکنم از در واقع از ناحیه بحث مراتب و مقامات شهود واقعی عاشوراست که قبلا هم اشاره کردم به این ما سه جور، سه در واقع برداشت، سه نگاه یا سه در واقع شهود نسبت به قضیه عاشورا داریم. یک شهود فطری داریم که من عرض میکنم، یک شهود عقلی داریم و یک شهود قدسی و ملکوتی داریم و انواع بکا بر اساس این شهودات در واقع چی میشه؟ تقسیم بندی میشه. به این شکل عرض میکنم، ببینید ما یک بکا فطری داریم بر اساس شهود فطری. یعنی چی؟ ببینید عموم انسان ها در واقع به اصطلاح بر اساس به اصطلاح مراتب ادراکی حسی خیالی و وهمی عمل میکنن و از در واقع جلبات عقلی کمتر بهره مند هستن. عموم انسان اینجوری هم دیگه رفتارش هم نشون میده. خیلی انسان ها عموم انسان همینطور هم. ما شاید جزشون باشیم که بهرهای عقلیمون زیاد نیست. یعنی اگر عقل واقعا در دنیا حاکم باشه که اصلا جهان گلستانه. اصلا امام زمان سلام الله علیه میان که عقل حاکم میکنه در جهان. فلسفه ظهور عمده بر همین میبره که دو روایت هم آمده. خب ببین عمده انسان ها بر اساس حسیاتشون بر اساس خیالاتشون میدید دیگه عالم عالم خیالات و حس و در واقع وهمیات. خب ولی در این حال این انسان ها حائز یک گوهر بسیار مقدس به نام فطرتند. امام حسین علیه السلام اینو تشریح کردیم مفصل قبلا که جانبازی و حماسه و ایثارش در افق چی بوده؟ فطرت بوده که در روز عاشورا این اتفاق افتاد که گفتیم برای بر اساس قاعده هرم هدایت و حفظ گوهر فطرت بود. خب هر انسانی اگر البته از سلامت فطرت برخوردار باشه، یعنی نور فطرت در او خاموش نشده باشه، ختم الله علی قلوب توبه علی قلوب نباشه، اونایی نباشه که جلوی امام حسین علیه السلام واشن در روز عاشورا و حضرت که صحبت میگن هل هله میکردن و نمیذارن اصلا حرف بزنه، حضرت فرمود کلکم آسن لامری غیر مستمع لقولی، شما به حرف من گوش نمیدید و در واقع من رو اسیان میکنید و نافرمانی سرپیچی میکنید، اصلا نمیخواد حرف منو بشنوید. چرا؟ خودتون توضیح میدن قد انخزلت عطایاکم من الحرام ملعت بتونکم من الحرام فتوب علی قلوبکم. چرا اینجوریه؟ میدونید چرا شما اینجوری هستید؟ چون بس که حرام خوردید، شکمهاتون از حرام انباشته شده و تو به علا قلوبه این قلبا مهر خورده، این ظلمت محضید. کسی که ظلمت محضید، این که میبینی کسانی که عرض کردم قبلا کسانی حمله میکنن به در واقع مراسی و عزاداری امام حسین علیه السلام اگر غفلت نبوده باشه، البته اینا که حمله میکنن این ناشی از چیه؟ تیرگی قلبه، هیچ چیز دیگه نیست، این قلب مهر خورده، همونی که در روز عاشورا اتفاق افتاد. و این حرفی که متاسفانه گاهی اوقات در واقع مجالس و محافل و این در واقع مسائل تبلیغی اونها گفته میشه که آقا بله نمیدونم 30,000 نفر جلوی امام حسین وایسادن که کلو یتقربوا بدمی، این حرفا چرندیات چیه؟ مصاد به چیه؟ به چه اصل تاریخی نقلی عقلی؟ واقعا اصلا باید خون گریه کنه. این چرندیات چیه؟ امام حسین در روز عاشورا بارها و بارها احتجاج فرمود، از اولیات صحبت کرد، من حسینم، پسر کیم، مادرم کیه، پدرم کیه، جدم کیه، چی چی چی، هی میدونید من کیم؟ گفتم بله ما میدونیم، میدونیم و تو رو میکشیم. و رسما گفتن ما اصلا چیزی دیگه در وجود ما به عنوان انسانیت و فضیلت و کرامت انسانی وجود نداره، چیزی نه دین هست نه انسانیت هست. رسما فریاد زدن، کجا تقربی حرفاش از کجا در اومد آخه؟ خب مطلقاً اینجوری نیست، حضرت فرمود شما مطبوع القلبید مخدوع القلبید، قلبتون مهر خورده، تاریک تاریکه. نه اگر کسی بهره ای از حقیقت فطرت و نور فطرت درش باشه، اون وقت در صورتی که به حقیقت حرکت امام حسین و عاشورا و شخصیت امام حسین توجه بکنه، این یک احساس چی میکنه؟ انس و قرابت میکنه. میبینه این همینی که در درون خودش هم هست، حقیقت امام عاشورا حقیقت فطری است، حقیقت طبیعی است، درست شد؟ و اون وقت در اینجا با مصائب امام همراه میشه. این که هر کسی وقتی نگاه میکنه صحنه عاشورا ناگهان چی میشه؟ ناگهان متاثر میشه. این که فرمود انا قتیل الابرا یا ابرات لا یسکنونی مؤمنون الا استعبر، من کشته اشکم. این قتیل الابرا اضافه در واقع مؤثر به اثر به تعبیر آیان، یعنی این کشته شدن من، شهادت من باعث اشک میشه. لا یسکنونی، کسی که تذکر پیدا کنه، توجه پیدا کنه به من و عاشورا و حماسه و ایثار و جانبازی من، کسی نیست، مؤمنی نیست مگر چی بشه؟ استعبر، مگه گریه میفته؟ این یه چیزیست که در واقع به صورت کاملا عقدایی اتفاق میفته. حالا اینجا تعبیر ایمانه. به نظر ما میرسه این ایمان هم در ایمان بالفعل رو شامل میشه با این تحلیلی که عرض کردیم، هم ایمان بالقوه، یعنی ممکنه کسی واقعا از نظر ظاهری مثلا مسلمانی شیعه نبوده باشه اما نور فطرت درش روشنه، مثل زهیر، مثل هور، درست فرمودی ناینجوری بودن دیگه، کسانی که فطرتشون سالم و دست نخورده است اگرچه که زنگار ظلمات و در واقع انحراف برشون بوده باشه، اینا متوجه امام حسین علیه السلام که میشند استعبره، یه دفعه این نور ایمان و نور ایمان فطری و تقوای فطری و طهارت فطری چیکار میکنه؟ متجلی میشه. و همین هم است که امام حسین علیه السلام ابواب هدایت و تربیت و تحولش بی‌نظیره که عرض کردیم، درست فرمودید اصلا مکانیزمش به این شکله. خب فلذا اینا این انسان هایی که در این سطح هستن، طرف میبینی مسیحی زرتشتی، طرف میبینی اصلا بیدینه، طرف میبینی اصلا توی عالم ها نیست و وقتی با قضیه امام حسین الا ماشاءالله در عالم اتفاق افتاده در طول قرون و اعصار، وقتی مواجه میشه با قضیه امام حسین علیه السلام، ناگهان متأثر میشه، ناگهان گریه میکنه، میان شرکت میکنه در عزاداری ها. این اتصال فطری است در تعمدی. خب در این لایه البته تأثر قلبی نیاز به چی داره؟ توجه داره. یعنی چیزی نیست که خود به خود در درون بجوشه، دقت فرمودید، این نیاز به توجه داره. فلذا این در عموم مردم در عزاداری ها در ایام خاص یا مثلا در شرایطی که تذکر اهل بیت باشه، مجلسی باشه، توجهی باشه، مثلا کتابی بخونن، یک کسی داره ذکر، تو این فضا یعنی باید توجه و التفات روحی بوده باشه تا فطرت از تاثیر قرار بگیره و گریه حاصل بشه. این بکا بکای فطری است، این سطح اول گریه است. سطح دوم و بالاتر بکای عقلی است، ما بهش میگیم اشک خرد. این مربوط به حکما، علما، اهل عقله، کسانی که در واقع به تعبیر روایت اساره شده عقل درشون، عقل درشون منور شده، شکوفا شده، دقت فرمودید، زندگیشون بر مدار عقل میچرخه، یعنی از لایه فطرت عبور کردن و به فطرت که میگیم در لایه پایین و در واقع لایه اولی فطرت به لایه عالی فطرت و سرشتشون که همون عقل بوده باشه و این عقل شکوفا شده و رشد پیدا کرده، دقت فرمودید، فلذا رفتارشون کاملا بر اساس روش مثلا عاقلانه است که می بزرگان نماد عقلن دیگه. اصلا پیغمبر اکرم خودش فرمود که عقل اول عالمه، نور اوله و عقل اوله. حالا اون بحث به جای خودش. خب در مورد این سطح عالی تر بکا پیوسته است، چون در واقع نور عقل در وجود انسان همیشه برقرار دیگه، کسی که عاقل شد که دیگه عقل زائل نمیشه، که همیشه با احکام عقلی سر کار داره، همیشه با نور عقل حرکت میکنه. خب این نور عقل هست که داره چیکار میکنه؟ آشنا رو تفسیر میکنه و این همیشه برقراره. نشون میده که همین بحثی که ما الان کردیم در این سطح دیگه، این بحثی که عرض کردیم، این بحث در واقع احکام عقلی بود. عقل داره این حرفا رو ما میزنه دیگه، ما استدلال کردیم روی حرفا، استدلال عقلی، استدلال نقلی، دقت فرمودید، اون همیشه هست، اینا همیشه در وجودش زنده است، نیاز خاصی به توجه ندارن. یعنی اگر هم بخواد توجه باشه، همون توجه به احکام عقلیه، همون چیزی که در درونش وجود داره به التفات. فلذا علمای ما کوچکترین ذکری که از امام حسین تا متوجه میشدن شروع میکردن به گریه کردن. فلذا این جلوه عجیبی در واقع سطح زندگی این عزیزان و این بزرگان ما، حکما و علمای ما داره. میبینید شما اینا روزهای هفتگی دارن و داشتن، بعضی از علمای ما هر روز در درس روزه داشتن، یعنی قبل از اینکه درس شروع بشه روزه میخوندند و هر روز قرائت زیارت عاشورا دارن. بعضی‌ها میگن مثلا این از این جلوه عقله، وقتی عقل به عاشورا نگاه میکنه اینو درک میکنه که این اصلا همیشه حزنشون همیشه زنده است، حزنشون همیشه زنده است، این چیزی نیست که بخواد از جلو چشمون بره کنار، چون حسی نیست یا به لایه فطرت نیست که توجه نیاز داشته باشه. حکم عقله، دو تا چهار تاش برای شما همیشه زنده است. میشه بگی مثلا بگیم که یه وقت من فراموش میکنم دو تا چهار تا رو، معنی نداره که دارد فرمودید. اجتماع امتناع اجتماع نقیزن به قول آقایون قضیه اولل اوائل همیشه به شما زنده، زندگیتون بر اساس شکل گرفته، اون زندگیش بر اساس امام حسین شکل میگیره، چون زندگیش بر اساس عقله، دقت کردید. خب بعضی از علما ازشون نقل شده که اینا به جای تعقیباتشون بکا داشتن، نماز که میخوندن، نماز واجب که میخوندن، مثلا نماز صبح که خوندن دیگه، بقیه که مثلا وارد شده تا هنگام طول و افتاب تعقیبات داشته باشید، اما تعقیباتی که ذکر شده اینا، اینا به جای تعقیبات نماز فقط بکا داشتن. از این جهته، یعنی چه تعقیباتی بالاتر از بکا و گریه برای امام حسین؟ البته این گریه احساسی فقط نیست، این گریه عقلانی است، در همین سطحی که داریم عرض میکنیم. و اما سطح عالی تر که بعضی از سوالاتی که شده بود رو اینجا جواب میدیم، از مسئله بکا و گریه، بکای قدسی است و بکای ملکوتی است. ببینید اینو البته عرض میکنم، قبلا اشاره کردیم، حالا باز در واقع جمع بندی میکنیم. جانمایه حرکت عمومی آفرینش و استمرار ربوبیت حق سبحانه تعالی مرهون، یا دقیق تر بگیم، خیلی خودمونی تر بگیم، مرهون یا خونبهای ابتلا و مصیبت عظمای امام حسین علیه السلامه. کل جریان فیض بعد از امام حسین علیه السلام این خونبهای حضرته. خب دقت کنید چه ربطی دارن با هم دیگه، قضیه آفرینش بعد از امام حسین. فلذا رضیه و اندوه و غم در صدر و ساقه عالم و در تمام مراتب نه طبیعت و در ملکوت منتشره. خب دقت کنید بر اساس این تحلیلی که دارم عرض می‌کنم، که شواهد در واقع نقلش هم عرض شد در زیارت عاشورا و در روایات و در واقع گزارش‌هایی که داشتیم، دقت فرمودید. خب ملکوت که میگیم منظورم البته همون که تعبیر آیه قرآن فرمود ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، همون خزائنی که مراتب دارن اون خزائن و هر چیزی که در عالم میبینی از اون خزائن سرچشمه گرفته، اون ملکوت عالمه که حالا بحث تفسیری به جای خود. خب مقصود از اون ملکوت مثلا شدید در واقع تعبیری و چنین حقایقی هست. تمام این عناصر ملکوتی همه متاثر اون از عزا و غم هستن، چون برگرفته از او هستن. یعنی استمرار این حرکتی که در تمام مراتب آفرینش هست از مصیبت امام حسین علیه السلام و از ایثار و جانفشانی حضرت، درست شد؟ و اینا همش متأثر از اون فضای رضیه و مصیبت هستن. البته این مصیبت و غم تا کی قرار ادامه پیدا کنه در عالم؟ تا وقتی که امام زمان سلام الله علیه ظهور کنند و طبق روایتمون اساتین نظام ظلمت، اون استوانه ها، اون قواعد نظام ظلمت و رؤوس شیطنت رو چکار کنند؟ اونا رو از بین ببرند. تعبیر روایت این است که در آیه شریفه که فرمود که انک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، ارزم بزرگ وقت معلوم رو فرمودن که چیه؟ بحث ظهور امام زمان سلام الله است که حالا تعبیر دارد که حضرت گردن شیطان رو اونجا میزنند، که البته منظور همون در هم شکستن در واقع اون نظام شیطنت و ظلمت و تاریکی در عالمه. خب که بله اونجا دیگه اون استیفای اون حق میشه و استیفای اون ظلم بی‌نظیری که شده حقش استیفا میشه و در واقع این رضیه و این مصیبت در عالم تشفی پیدا میکنه. ولذا اون ذوات قدسی و ملکوتی که اینا شهود بلا واسطه و مستقیم نسبت به همه مراتب عالم ملکوت، البته تفاوت میکنن، مثلا ملائکه تفاوت میکنه شهودشون، به خصوص مثل ذوات مقدس معصومین از زهرا سلام الله علیها و خود امام زمان سلام الله علیه، وقتی که دیونا در عالی ترین مرتبه حقیقت وجود قرار دارند و جمیع مقام جمال جمیع و همه مراتب رو دارن درک میکنند، در واقع بلا واسطه دارن مستقیم این غم رو و مصیبت رو دارن میبینن. یعنی عالم رو سراسر مصیبت و غم و اندوه ملاحظه میکنند، ملکوت را عرض میکنم، نه طبیعت رو. این مشهودشونه، این در مرعا و منظرشونه این غم و مصیبت. چیزی نیست که شما فکر کنید این از مرتبه عقل، اصلا افقش اصلا قابل مقایسه مرتبه عقل نیست، چون باز مرتبه عقل نیاز به تذکر عقلی داره، اصلا این شهود بلا واسطه است. این صحنه حالا یک در واقع مثلا تشبیه خیلی ساده، این صحنه همینطور در مقابلش قرار داره، مثل که مرتب رویت، یعنی بلاواسطه دارن رویت میکنن. در ترمودی خب تو چنین در واقع نگرشی اون وقت معنی میشه که یعنی چی گریه های مستمر حضرت زهرا. تو اون تعبیر روایت بسیار طولانی است، روایت ابی بصیر در کامل زیارات آمده، روایت عجیبی است که از زهرا مثلا صیحه دارند، شهقه دارند و ناله های عجیبی دارن که همه عالم رو در واقع متأثر میکنه. اینا یعنی چی؟ اینا همچنان ادامه داره؟ یا اونی که حالا سوال فرمودید که از زهرا، بله از زهرا اصلا چیزی به غیر از غم در عالم منتشر نیست و او داره این تمام رو در تمام مراتب ملکوت مشاهده میکنه، مستقیما به بلا واسطه داره میبینه این رو. چطور میشه که بگیم که از رز قضا از این غم اصلا فرض نداره، معقول نیست اصلا؟ این حالا این در حالا تعابیر مختلفی در روزاش، اینایی که ما داریم میگیم کف مسئله هست، کف مسئله است که در واقع در ظرف ادراک ما میگنجه، که اینجوری برای ما توضیح میدن که ولی حضرت در روزه ها میان، اصلا نیاز به روزه نداره حضرت. حالا اینو برای ما میگن که اون دیگه تجلی و ظهور بیشتری داره. بله من نفی نمی کنم، عرض کنم این بحث نفی نیستا، اما میخوام میگم این که میگن روزه، چون ما اینجوری بیشتر، این از جانب ماست که این بهتر ادراک میشه که حضرت بیان در روزه گریه کنن، ولی او اصل گریه، اصل روزه رو در عالم داره میبینه. امام زمان سلام الله در زیارت نهایه ملاحظه فرمودید لندوبندک صباحا و مساء ولبکن علیک بدل دموع من صبح و شب، یعنی در تمام لحظاتم بر تو گریه میکنم و به جای اشک خون میبارم. اصلا چون بلاواسطه دارن حقیقت رو ملاحظه میکنند. یا مثلا تو تعبیر روایت متعدد داریم ملائکی که شعث و قبرن آشفته و غبارآلودند و صبح و شب بر حضرت ملائکه گریه و عزاداری میکنند، متعدد روایت داریم در این مضمون. خب این هم محور بکای قدسی است که البته عرض میکنم این مطلب توضیحش و فهمش اصولا از اون دو مرتبه دو مرتبه قبل اصلا کاملا متمایزه و نیاز داره به یک در واقع مقدماتی است که اینا تو بحث‌های فلسفی عرفانی وارد میشه که عرض کردیم این دیگه ان شاءالله اگر فرصتی بشه در اون تفسیر و نگاه فلسفی و عرفانی به عاشورا اونجا این مفاهیم بیشتر تبیین میشه و اونجا مشخص میشه که این روایت که فرمود کسی که به زیارت امام حسین علیه السلام میره خدا رو در عرش زیارت میکنه یعنی چی؟ یعنی چی خدا رو در عرش زیارت میکنه؟ اون رو زیارت امام حسین میریم. وقت فقط امام حسین ما خدا رو در عرش زیارت میکنیم، بقیه همه زیارت نمیکنیم. و و و سوالاتی که فهم اینها و درک درست و در واقع منطقی اینها نیاز داره به اون در واقع مقدمات و اون فضای تفسیری عرفانی فلسفی. یا اینکه مثلا فرض بفرمایید که این بحث که میگن که مثلا شبای جمعه حضرت زهرا سلام الله علیها و همه ذوات مقدس و همه انبیا 124 هزار پیغمبر روحشون میان به کربلا و امام حسین زیارت میکنن، خب خیلی در معنای موندن یعنی چی؟ امام حسین که با خود اونهاست که چی رو میخواد زیارت کنن؟ جسم حضرت زیارت میکنن؟ یعنی شرافت جسم حضرت از روحش بالاتره؟ یعنی چی مثلا؟ بعد خب میان کجا؟ یعنی میان پای مثلا؟ ببین اینا مسائلی است که دیگه با این در واقع مقدمات و این بحث های کلامی و عقیدت اینا حل نمیشه، با تو اون فضای خاص عرفانی و فلسفی و با اون قواعد در واقع که علمای عرفان و فلسفه زحمت کشیدن و اینها رو تبیین کردن با اونا این مسائل حل کرد که انشالله به جای خودش توفیق داشته باشیم و به اونها هم بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.